کنکاشی در فرضیه‌های پیدایش. واقعیت آن است که درباره پیدایش حیات هیچ نظریه‌ای که با دلایل و شواهد علمی به اثبات رسیده باشد وجود ندارد. وانچه مطرح می‌شود فقط تئوری‌ها یا فرضیه‌هایی است که تاکنون ثابت نشدند. DNA و RNA موجود در سلول‌های زنده که همان همانندسازها هستند و پروتئین هایی که می توانند خودشان را همانندسازی کنند از واحد ها یا مولکول های بسیار زیادی تشکیل شدند، به طوری که اگر بخواهیم احتمال تولید یا ترکیب شدن تصادفی آنها را فقط برای یک مرتبه به طور صحیح و قابل همانندسازی در نظر بگیریم به عددی می رسیم که از نظر علمی تحقق آن طی این چارچوب زمانی که بر روی زمین می شناسیم امکان پذیر نخواهد بود. حتی اگر فرض کنیم آغاز پیدایش حیات با ساده ترین پروتئین های همانندساز بوده و نیز فرض بگیریم که این پروتئین ها بسیار ساده و از زنجیره‌ای که حاوی فقط 32 اسید آمین است تشکیل شده باشد، از آنجا که ما 20 نوع اسید آمینه داریم، تعداد حالات ممکن برای تشکیل این زنجیره برابر است با 4,294,967,296 در 10^41 یا تقریباً 4^41، یعنی عدد 4 و جلویش 41 صفر. این عدد بسیار بزرگ بوده و احتمال تحقق آن بسیار اندک است. در واقع همین موضوع باعث شده است تا دکتر دافکینز در نوشتن کتاب ساعت‌ساز نابینا دست به گریبان فرضیه‌های غیرواقعی گردد و در تلاشی نافرجام یک بار تعداد صفرها را کم کند و بار دیگر در طرف دیگر معادله تعداد صفرها را زیاد نماید و به همین ترتیب بسیاری از ملحدان نیز با روشی غیرعلمی و به صورت تصادفی و بر اساس فرضیه‌های خیالی ده‌ها صفر از این طرف کم می‌کنند و ده‌ها صفر به طرف دیگر می‌افزایند تا شاید در نهایت به عددی قابل قبول برسند که تحقق آن در بازه زمانی موجود برای تشکیل حیات بر روی سیاره زمین که در بهترین حالت حدود 1 میلیارد سال برآورد می‌شود امکان پذیر باشد. اکنون فرض کنیم اولین معجزه به وقوع پیوسته و اسیدهای آمینه‌ای بر روی زمین در شرایط استثنایی مناسب برای پیدایش یا رسیدن آن تشکیل شده است. علاوه این اسیدها در موقعیت مناسبی قرار گرفتند به گونه ای که بر روی زمین در طول 1 میلیارد سال در هر ثانیه یک آزمون برای ایجاد پروتئین همانندساز امکان پذیر باشد. تعداد آزمون های قابل انجام برابر با 31,449,600,000,000 یا 3^10^16 خواهد بود. اگر این عدد را از تعداد کل آزمون های قابل انجام کم کنیم، در میابیم که ما به تعداد 39,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999, توان 41 آزمون دیگر نیاز داریم تا رخداد مورد نظر امکان پذیر گردد. همانطور که می‌بینیم اگر برای رویداد هر آزمون 1 ثانیه در نظر بگیریم، در طول 1 میلیارد سال تقریباً روی رقم آن هیچ تأثیری نمی‌گذارد. اگر بخواهیم مدت زمان لازم برای تحقق یافتن آزمون‌ها را در نظر بگیریم، اگر به فرض هر آزمون در 1 ثانیه روی دهد، مدت زمان لازم برای وقوع این آزمون‌ها 4×10^41 ثانیه، یعنی تقریباً 10^34 سال و به عبارتی دیگر عدد 1 و جلوی آن 34 صفر خواهد بود. این رقم بسیار بزرگ می باشد و از عمر زمین و حتی از عمر تمام کیهان نیز بسیار بیشتر است. عمر زمین عددی است که جلوی آن تنها 9 رقم وجود دارد، یعنی حدود 4 تا 6 میلیارد سال تخمین زده می شود. عمر کیهان نیز عددی با 10 رقم جلویش با حدود 13.7 میلیارد سال برآورد شده است. اگر به روش دیگری محاسبه کنیم، یعنی ببینیم که در هر یک ثانیه از 1 میلیارد سال چند آزمون لازم است تا در چارچوب احتمالات به نتیجه قابل قبول برسیم، باید تعداد رویدادهای لازم را بر زمان لازم یعنی 1 میلیارد سال تقسیم کنیم. نتیجه عدد 12 کوینتیلیون و 718 کوادریلیون و 762 تریلیون و 718 میلیارد و 762 میلیون و 718762 ممیز 718763 یعنی تقریبا 10^25 خواهد بود. به عبارت دیگر ما نیاز داریم که در طی 1 میلیارد سال در هر ثانیه به تعداد 10^25 یا عدد 1 و جلوی آن 25 صفر یا 10 میلیون 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 آزمون ممکن روی مواد اولیه انجام شده باشد تا این خواسته جامعه عمل بپوشد و این رقم بسیار تخیلی است. چه رسد به اینکه بدانیم احتمال وجود اسیدهای آمینه کافی روی زمین بسیار اندک است. مطابق قرارداد اگر ساختمان فضایی یک اسید آمینه را در نظر بگیریم، چنانچه عامل NH2 که به کربن آلفا متصل است در طرف چپ باشد، میگوییم که این اسید آمینه از نوع لاندا یا چپگرد است. و هرگاه عامل NH2 در طرف راست کربن آلفا قرار گیرد، میگوییم این اسید آمینه از نوع دلتا یا راستگرد میباشد. اسیدهای آمینه طبیعی همگی از نوع چپگرد هستند. این که بدانیم اسیدهای آمینه خود دارای دو نوع هستند، اسیدهای آمینه چپگرد و اسیدهای آمینه راستگرد و پروتئین‌هایی که در ترکیب حیات مشارکت میکنند، فقط از اسیدهای آمینه چپگرد به وجود می آید، این به آن معناست که احتمالات سابق ما در خصوص تشکیل پروتئین ها فقط هنگامی مفید است که انبوهی از اسیدهای آمینه چپگرد وجود داشته باشد. این یعنی احتمال اینکه پروتئین مورد نظر ما به دست بیاید عدد 0.5 تعداد اسیدهای آمینه آن پروتئین است. به عنوان مثال اگر تعداد ترکیب‌های اسیدهای آمینه در پروتئین مطلوب 50 باشد، احتمال اینکه همه این 50 مولکول اسید آمینه چپگرد باشند 1/50 یا 0.5/50 یعنی حدود 9^-16 می باشد. این احتمال بسیار اندک است. با اجتماع همه این حوادث بسیار نادر و با احتمالی در حد صفر و قرار گرفتن این گام ها به دنبال یکدیگر که برای پیدایش نخستین پروتئین لازم است، مسئله امکان پذیر بودن تقریبا منتفی می شود و انجام این عمل شبه محال خواهد بود. اما برخی از منکران خدا می کوشند با محاسبات معکوس اعدادی که برای تحقق نتیجه مورد نظرشان ضروری است را فراهم کنند. مثلا برای حل اولین مشکل که همان فراهم بودن ماده سازنده یا اسیدهای آمینه است، می‌کوشند با ارائه برخی فرضیه‌ها که آنها را برای حل فصل در پژوهش‌ها مطرح می‌نمایند، موضوع را خاتمه دهند. مثلا می‌گویند شرایط زمین و آذرخش‌ها و سائقه های فراوان در آغاز پیدایش زمین منجر به شکل گیری این مقدار مواد سازنده شده است. یک فرضیه خیالی دیگر هم وجود دارد. اینکه 4 میلیارد سال پیش زمین با شهاب سنگ های عامل اسیدهای آمینه بمباران شد و وقتی آنها دریافتند که این اسیدهای آمینه فقط باید چپگرد باشند، برخی از آنان فرضیه خیالی دیگری را مطرح کردند و گفتند این شهاب سنگ‌ها در مسیر حرکت خود به زمین در معرض تابش یک ستاره نوترونی قرار گرفته است. و از این دست توجیهات. این سخنان همگی بر پایه فرضیه‌های خیالی استوار است تا اثبات شود که میلیاردها سال پیش پیدایش پروتئین همانندساز بر روی زمین مسئله کاملا طبیعی بوده است. با وجود اینکه تمام این فرض‌ها خیالی و احتمال وقوع هر یک نیز بسیار ناچیز و در حد صفر است. چطور می شود تصور کرد که این رویدادها پشت سر هم اتفاق افتاده باشد؟ با این حال برخی از این افراد مایلند این سخنان را معقول و قابل قبول بدانند. از دید این ملحدان کاملا معقول است که تعداد بسیار زیادی شهاب سنگ حاوی مقادیر انبوه اسید آمینه دقیقاً سیاره زمین را انتخاب کرده باشند، در حالی که زمین در هستی همچون ذره غباری در بیابان است. هرچند که احتمال وقوع چنین رویدادی اندک و در حد صفر باشد، همچنین از دید آنها کاملا معقول است که این شهاب سنگ‌ها در مسیر حرکت خود به سوی ما در معرض تابش یک ستاره نوترونی قرار گرفته باشد تا اسیدهای آمینه چپگرد در آنها تولید شده باشد. و به این ترتیب وقوع همه این فرض ها، آن هم در حالی که احتمالی بسیار کم و در حد صفر دارند، برای آنها کاملا معقول و منطقی می باشد. ولی اینکه ماورای قانونی که پروتئین همانندساز و یا اسید آمینه را تولید می کند، قانونگذار و یا سازمان دهنده ای وجود داشته باشد، از نظر ملحدان نامعقول است. یا اینکه پشت سر زبان نقشه ژنتیکی متکلمی وجود داشته باشد، در باور منکران خدا غیر قابل قبول می باشد. به نظرم آنچه گذشت برای به پایان رسانیدن این مبحث کفایت می کند. آیا هیچ فرد عاقلی وجود دارد که بداند احتمال رخ دادن حادثه‌ای بسیار اندک و در حد صفر است و عمر تمام کیهان کفاف وقوع آن را نمی دهد، ولی عقیده داشته باشد که روی دادن آن در طول 1 میلیارد یا 1.5 میلیارد سال پیش از به وجود آمدن حیات روی زمین مسئله طبیعی و عادی قلمداد شود؟ و در این حال بررسی هرگونه احتمال معجزه‌آسا بودن این پدیده را کنار گذاشته باشد و از این رو به دنبال هر چیز پوچی بگردد تا به کمک آن فرضیه خود را به اثبات برساند. چنین کسی وقتی دلیلی علمی می‌یابد مبنی بر اینکه ممکن است شهاب سنگ‌هایی در یک زمانی به زمین برخورد کرده باشند، به سراغ یه احتمال بسیار بعید می‌رود که این شهاب سنگ‌ها از اعماق کهکشان‌ها آمده و مخازن اسیدهای آمینه بودند. و از آنجا که وجود اسیدهای آمینه به تنهایی حرف آنها را به کرسی نمی‌نشاند، به سراغ این مطلب می‌رود که این مخازن پر از اسیدهای آمینه در مسیر حرکت به سمت زمین از کنار یک ستاره نوترونی عبور کردند. تابش این ستاره قطبی شدن آنها را به دنبال داشته است. در پایان این ماجرا باعث شده محموله این شهاب سنگ‌ها که آمیخته ای از اسیدهای آمینه‌ای راستگرد و چپگرد بوده است به اسیدهای آمینه‌ای چپگرد تبدیل گردد. اینها همینطور فرضیه‌های خیالی خود را ادامه می دهند تا بتوانند از تنگنای بعید بودن وقوع این احتمالات راه خروجی بیابند. فرضیه های دیگری نیز برای شکل‌گیری آرنه یا DNA مطرح می شود. مثلا برخی شیمیدان ها یا دانشمندان زیرشیمی چنین فرض می کنند که پیدایش با پروتئین ها یا اسیدهای نوکلئیک آغاز نشده است، بلکه با مواد شیمیایی غیر زنده مانند پلیمر یا ذرات گل که به گونه خاصی قادر به همانندسازی بودن شکل گرفته است. نقل قولی از ریچارد دافکینز از کتاب ژن خودخواه صفحه 38. نظر ما این است که دی اکسیربونوکلئیک اسید یا DNA در مرحله مرحله بعدی بر ماشین‌های بقای ویژه آن همان‌اساس‌ها چیره شده است و این یعنی همان‌اساس‌های اولیه کاملاً نابود شدند، خصوصاً اینکه در ماشین‌های بقای امروزی هیچ اثری از آنها بر جای نمانده است. الکساندر گراهام کرز اسمیت فرضیه جالب توجه دیگری مطرح کرده است که می‌گویند نیاکان ما یعنی همان انساس‌های اولیه شاید اصلاً مولکول‌های عالی نبوده بلکه کریستال‌های معدنی بوده باشند، یا به عبارت دیگر کانی‌ها یا ذرات کوچک خاک رس. پایان نقل قول. این فرضیه‌ها همگی غیر واقعی بوده و فقط گمان زنی هایی است که بر پایه داده های دقیق علمی استوار نگشته است. اتکا به آنچه در برخی واکنش های شیمیایی رخ می دهد، از جمله فرایندی که نمودش همان‌سازی کریستال هاست، در واقع تکیه نمودن به پدیده هایی است که از موضوع اصلی بحث به دور می باشد. نقل قولی از ریچارد دافکینز، ساعت‌ساز نابینا. اگر در ساحلی که پر از سنگریزه است قدم بزنید، متوجه می شوید که سنگریزه ها به صورت یک نواخت پخش نشدن. سنگریزه های کوچکتر بیشتر در امتداد ساحلند و درشترها در جاها و باریکه های دیگر قرار دارند. به نظر می رسد سنگریزه ها تنظیم و گزینش شدن. ممکن است افرادی که نزدیک ساحل زندگی می کنند از این دسته بندی و نظم شگفت زده شوند و شاید برای توجیه آن از افسانه ای کمک بگیرند، مثلا آن را به اشباحی هولناک نسبت دهند. پایان نقل قول. حقیقت آن است که در واکنش های شیمیایی چیزی به نام همانندسازی اطلاعات و ارث بری وجود ندارد. بر اساس چارچوب‌های علوم تجربی و نظری، اینها صرفاً فرضیه‌هایی است که تاکنون به اثبات نرسیده است و از لحاظ علمی نیز قابل اعتماد نیست و تفاوتی بین این فرضیه‌ها با اشباح هولناکی که در کناره ساحل سنگریزه‌ها را برای اجداد اولیه دکتر دافکینز مرتب می‌کردند وجود ندارد. بنابراین در این مورد هیچ مدعی قابل اعتنایی نمی بینم که با وی در این مورد بحث کنم و اینها صرفاً فرضیاتی هستند که هیچ دلیل علمی برای مطرح شدن ندارند تا شایسته بحث و پاسخگویی باشند. به طور کلی هنگامی که موضوع سخن به سطح مادون حیات یعنی به سطح واکنش های شیمیایی برسد، بهتر است بحث با ملحدان به حوزه اثبات مبانی واکنش‌های شیمیایی، فیزیک ذرات هسته‌ای، ذرات زیر اتمی و نیز چهار نیروی اصلی شناخته شده در جهان، یعنی نیروی هسته‌ای ضعیف، نیروی هسته‌ای قوی، نیروی جاذبه و نیروی الکترومغناطیس کشانده شود. یعنی هنگامی که ما پرونده نیروهای هسته‌ای و ذرات زیر اتمی را بگشاییم، باید مباحثه ما در خصوص اثبات وجود خدا در این سطح، یعنی در سطح مادون حیات قرار گیرد. خواه این حیات مولکولی باشد، خواه اتمی و خواه زیر اتمی. زیرا با فرض اینکه پلیمر یا چیزی شبیه به آن به طور ساخت یافته خودش را همانندسازی کرده و به جایی که ما اکنون رسیده این تکامل یافته باشد، حیات از آن شکل گرفته و پروتئین یا نقشه ژنتیکی آغازگر حیات نبوده است. اگر موضوع به این ترتیب است، بهتر آن است که بحث را به منشأ ماده سوق دهیم. ما در بخش انفجار بزرگ این موضوع را بررسی خواهیم کرد و وجود خدا را در این سطح از بحث و شناخت ثابت خواهیم نمود. این خود به تنهایی برای اثبات وجود خدا کافی است، صرف نظر از اینکه زندگی جسمانی و پیشرفت و پیدایش آن از طریق دخالت خدا بوده یا خیر و آیا اینها به صورت تصادفی رخ داده یا غیر تصادفی هدفمند بوده است یا خیر. نظریه یا فرضیه نیز مطرح شده است که میگوید صدها میلیون سال پس از پیدایش سیاره زمین حیات از اندرون برخی شهاب سنگ‌ها یا صخره‌ها بیرون آمده است. آزمایش‌هایی نیز در این خصوص انجام گرفته که مشخص شود آیا جانداران یا همانساس‌های اولیه می‌توانستند از سرما، گرما و برخوردهای بسیار شدید نجات یابند یا خیر. اکنون ثابت شده است که برخی موجودات چند سلولی می‌توانند در حالت رخوت در سرمای بسیار شدید و بدون وجود آب به زندگی خود ادامه دهند. نظریه یا فرضیه دیگری بیان می‌کند که پیدایش همانساس‌های اولیه در برکه‌های مجاور آب‌ها و اقیانوس‌هایی که در معرض خشک شدن، دگرگونی و جذر و مد شدید قرار می‌گرفتند، رخ داده که در گذشته به دلیل کمتر بودن فاصله ماه از زمین نسبت به وضعیت کنونی آن، این حالت‌ها بیشتر وجود داشته. و احتمالاً خورشید نیز در این موضوع مشارکت داشته است و باعث غلیظ شدن اسیدهای آمینه در برکه‌های کوچک آب شده و این شرایط فرایند ایجاد سوپ نخستین را که محیط مناسبی برای پیدایش همانساس‌های اولیه بوده تسهیل نموده است. نظریه یا فرضیه شرایط افراطی فرض می‌کند که پیدایش و رشد حیات در چشمه‌های آب گرم یا در مناطق بسیار اسیدی رخ داده است. این فرضیه پس از کشف و شناسایی برخی موجودات زنده در اعماق اقیانوس‌ها که می‌توانند در گرمای بسیار شدید و بعضاً در محیط‌های بسیار اسیدی زندگی کنند، مطرح شده است. بر این اساس این احتمال مطرح می‌شود که شاید همانساس‌های اولیه در چنین شرایطی پدیدار گشتند. به ویژه با توجه به این موضوع که شرایط متعارف در صدها میلیون سال اول زندگی زمین به این صورت بوده است. واقعیت آن است که هر انسان منصفی به روشنی در می‌یابد. نظریاتی که تاکنون در خصوص پیدایش مطرح شده علمی و دقیق نبوده و به هیچ وجه بر مبنای واقعیت‌ها استوار نشده است، بلکه اینها مباحثاتی است بر این پایه و فرضی که غیر از طبیعت چیز دیگری وجود ندارد و همه چیز باید فقط طبق قوانین و چارچوب‌های طبیعی توضیح داده شود. حتی اگر در این خصوص زنجیره‌ای از فرضیه‌های خیالی پی در پی مطرح شود، که حتی تحقق یکی از آنها نیز نزدیک به محال باشد، چه برسد به اینکه همه این فرضیه ها بخواهد یکی پس از دیگری به وقوع پیوسته باشد. عقل حکم می کند که چنین احتمالاتی که درصد محقق شدنشان بسیار اندک و نزدیک به صفر است، اگر به این صورت پشت سر هم و پی در پی رخ دهد، در واقع رخ دادن این رویدادها به وقوع معجزه اشاره دارد و بیانگر آن است که کسی این امور را به این صورت اجرا و هدایت می کند تا سرانجام به این نتیجه که همان پیدایش حیات بر روی زمین است برسد. از آنجا که تاکنون هیچ نظریه علمی که بتواند پیدایش حیات را به گونه علمی مقبول و مستند به دلایل قطعی توضیح دهد یافت نشده است، کار به جایی رسیده است که داوکینز در کتاب خود به نام ساعت‌ساز نابینا از احتمال به وجود آمدن چیزی شبیه به معجزه سخن می‌گوید. درست مانند شخصی که وقتی انتظار برخورد صاعقه به خودش را داشته باشد، دقیقاً در همان موقع صاعقه به وی برخورد کند. یا همانطور که در کتاب گینس هم ثبت شده است، صاعقه 6 بار به یک نفر برخورد کند. یا وی این بحث را مطرح کرده است که آنچه در کوتاه مدت معجزه تلقی می شود، در دراز مدت یعنی هنگامی که زمان کافی وجود دارد، دیگر معجزه به شمار نمی رود. یعنی وی فرض کرده پیدایش سلول معجزه است، ولی این معجزه نسبی می باشد و به طول زمان بستگی دارد. در پاسخ به این کلام کافی است اشاره شود به اینکه احتمال پدیدار شدن موجودی همانساز در چارچوب زمانی که ما می‌شناسیم تقریباً غیر ممکن است و و ما حتی اگر این احتمال را در سطح کل کیهان در نظر بگیریم، تعداد سیاراتی که گمان می رود بتوانند پذیرای این رویداد باشند، ناکافی خواهد بود. وی از احتمال‌های متعددی سخن می گوید. احتمال وجود شهاب سنگ‌های حامل اسیدهای آمینه، سپس احتمال اینکه شهاب سنگ‌ها به زمین برخورد کرده باشند، احتمال اینکه همه این اسیدهای آمینه از نوع چپگرد باشند و احتمال شکل‌گیری اسیدهای نوکلئیک یا پروتئین خود نسخه بردار. این موارد به گونه‌ای جریان داشته است که واقعاً شایستگی آن را پیدا می‌کند تا معجزه نام گیرد یا چیزی فراتر از مرزهای طبیعی و عادی قلمداد شود. به همین دلیل حتی کسانی که با تعصب بسیار زیاد عقیده دارند که پیدایش نخستین حیات کنونی به گونه‌ای 100% طبیعی رخ داده، میگویند این کار فقط یک بار انجام شده و هیچگاه برای بار دوم تکرار نگشته است. این خود اعتراف ضمنی به این است که پیدایش حیات معجزه می باشد و یا حداقل موضوعی است دشوار و تحقق آن بسیار نامحتمل. ریچارد دافکینز در کتاب ساعت‌ساز نابینا صفحه 343 بیان داشته است: جانداران هرگز نمیتوانند کاملا با هم بی ارتباط باشند، زیرا تردیدی نیست که حیات با آن صورتی که ما میشناسیم فقط یک بار بر روی کره زمین پیدا شده است. پایان نقل قول. با علم به اینکه همه اینها قادر نیستند یک سلول یوکاریوت که برای تکامل و گونه‌زایی مناسب باشد تولید کنند، بلکه نهایت امر تولید پروتئین همانندساز است و در بهترین حالت می توانیم بگوییم که این پروتئین از طریق تکامل قادر است به سلول زندگی باکتری برسد. البته نباید از نظر دور داشت که باکتری با دیگر سلول های یوکاریوت جانداران و گیاهان متفاوت است، زیرا جانداران شناخته شده از لحاظ علمی به دو گروه باکتری ها و یوکاریوت ها که خود از سلول های کوچک و عریض تشکیل یافته تقسیم می شوند. تبدیل زندگی از باکتری به سلول های یوکاریوتی که برای تکامل و گونه‌زایی مناسب باشد موضوعی است قامز و پیچیده و احتمال وقوع آن نیز بالا نیست و می توانیم این احتمال را نیز در محاسبات احتمالی پیشین وارد کنیم. نظریه مارگولیس می گوید سلول های یوکاریوت از جمله سلول های بدن ما عبارت است از گرد همایی و همزیستی انواع باکتری ها. به عنوان مثال در سلول های ما میتوکندری که خود دارای دی ان ای خاص و متفاوت از دی ان ای اصلی سلول در هسته است وجود دارد. این به آن معناست که قبلا نوعی اتحاد و همزیستی رخ داده است و به همین دلیل در سلول بیش از یک دی ان ای یافت می شود. میتوکندری همانندساز است، یعنی در سلول یوکاریوت ابزار همانندسازی بیش از یکی می باشد، ولی میتوکندری معمولاً فقط از مادر انتقال می یابد، زیرا تخمک از مکان وسیعی برای انتقال و جابجایی آن برخوردار است، برخلاف اسپرم که کوچک است و گنجایش این کار را ندارد. بنابراین می توان اجداد مادری را از طریق دی ان ای موجود در میتوکندری رهگیری کرد، همانطور که اجداد پدری از طریق ژن جنسی وای قابل ردگیری است، زیرا این ژن فقط در اسپرم و جنس مذکر وجود دارد. در سلول‌های یوکاریوت گیاهان ماده دیگری به نام کلروپلاست وجود دارد که آن هم از دی ان ای متفاوتی با دی ان ای اصلی سلول برخوردار می‌باشد. نتیجه گیری از آن چه گذشت؟ در خصوص پیدایش حیات هیچ تفسیر و توضیح علمی، منطقی و مستند به ادله یا حتی پذیرفته شده برای دانشمندان وجود ندارد. چه بسا در نظریه سوپ اگر فرض معجزه یا دخالت نیروهای غیبی مطرح باشد تا محیط سوپ نخستین را برای پیدایش حیات مساعد سازد، دورتر از به وجود آمدن طبیعی سوپ و به اندازه بودن آن و ایجاد پروتئین درون آن نیست. شاید روا باشد بگوییم فرض گرفتن وجود معجزه الهی پس از آنکه وجود خدا را ثابت کردیم منطقی تر از فرض گرفتن همان اساس کریستالی یا همان اساس گلی باشد. اگر گفته شود که اینها بدون هر نوع دخالت خارجی شکل گرفته و تکثیر شده تا اینکه به حیات منجر گشته است، یعنی پس از تکثیر اولیه به ناچار باید بارها و بارها تکثیر شده باشند تا به تولید حیات جدید یا دست کم نوعی از همان اساسهای اولیه منجر گردند. چنین چیزی با در نظر گرفتن وفور مواد اولیه باید در تمام طول زمان تا به امروز صورت پذیرفته باشد. از آنجا که چنین رخدادی نه در گذشته رخ داده و نه اکنون، بنابراین نادرست می باشد. این موضوع در مورد فرضیه سوپ اسیدهای آمین نیز صادق است. حتی اگر ما امروز در آزمایشگاه سوپ نخستین تولید کنیم و اگر فقط در تولید سوپ نخستین دخالت کنیم نه بیشتر، این انتظار نمی رود که از درون آن پروتئین همان اساس یا ریبونوکلیک اسید یا RNA تولید گردد. بنابراین دخالت خارجی ضروری می شود. یعنی عاملی که ترکیبات شیمیایی، کریستال ها، مولکول های خاک رس یا اسید های آمینه را به ترکیبات همان اساس کشانده و در نتیجه منجر به تولید حیات نخستین شده باشد. حال که چنین است، چرا این دخالت که به پیدایش حیات منجر شده است دخالت غیبی الهی نباشد؟ خصوصا پس از آنکه وجود خدا را همانطور که در فصول بعدی خواهد آمد اثبات نماییم. بنابراین موضوع پیدایش حیات فاقد تفسیر علمی و به منزله یک شکافی است عمیق که علم و دانشمندان هنوز نتوانستن آن را پر کنند. این در حالی است که امروزه تمام امکانات آزمایشگاهی فراهم است و از آنها میتوان برای ایجاد شرایط مناسب برای شبیه‌سازی شرایط هر دوره زمانی که زیستشناسان و دانشمندان زیست‌شیمی توقع دارند که پیدایش حیات در آن روی داده باشد استفاده نمود، همانطور که در 4 میلیارد سال قبل یا کمتر از آن روی داده است. هدف من از بیان آنچه گذشت انکار فرضی پیدایش حیات یا ایجاد پروتئین همان اساس در صورتی که ماده شرایط و زمان مناسب فراهم گردد نمی باشد. بلکه به عقیده من همانطور که در کلام ائمه علیهم السلام وارد شده و همانگونه که کیهانشناسان و زیستشناسان انتظارش را دارند، هستی مملو از موجودات زنده است و ما در این کیهان تنها نیستیم. آنچه قصد توضیحش را دارم این است که پیدایش حیات معمای دشواری است که علم آن را حل نکرده و نتوانسته است برای فراهم آوردن ماده و ایجاد شرایط مناسب برای پیدایش حیات یا آنطور که ما اعتقاد داریم انتقال نقشه ژنتیکی اولیه یا انتقال بذر نقشه ژنتیکی از مواد شیمیایی غیر زنده و همچنین موادی که تکامل یافته و در نتیجه به هدف خود که همان تولید انسان و نقشه ژنتیکی او بوده رسیده است راه حلی ارائه دهد. در نتیجه هیچ فرضیه علمی و معتبری که بتواند داستان پیدایش حیات روی زمین را به شکلی منطقی و قابل قبول و بدون فرض گرفتن اموری که تحقق آنها از نظر علم بسیار دشوار است توضیح دهد وجود ندارد. در نتیجه فرصت منطقی و قابل قبولی لااقل تا به امروز دست می‌دهد که دخالت خدا و بعد متافیزیکی یا غیبی را به عنوان یک فرضیه بپذیریم تا به موازات نظریه‌هایی که تحقق آنها بسیار دشوار یا تقریبا ناممکن است چگونگی وقوع حیات را توضیح دهد. حتی اگر ما به فرضی که طرف مقابل یا ملحد می‌کوشد آن را صحیح نشان دهد به دیده مثبت بنگریم، یعنی این فرض که همان اساس‌های شیمیایی معدنی اولیه که از جنس کریستال یا خاک رس بودند پروتئین را به وجود آوردند، یا اینکه زمین ظرف سوپی حاوی اسیدهای آمینه چپگرد بوده و تعداد آزمون‌ها نیز برای وقوع این احتمال کافی بوده است، در حالی که هیچ تفسیر علمی، منطقی و قابل قبولی برای آماده بودن این ماده وجود ندارد و تازه پس از همه اینها ما به پروتئین مورد نظرمان که فقط از اسیدهای آمینه چپگرد تولید شده است دست یافته‌ایم و اگر چنین چیزی روی دهد بر واقعیتی که دکتر داوکینز و دیگر ملحدان مشابه وی می‌کوشند نادیده بگیرند صحه می‌گذارد. این که نقشه ژنتیکی مرکب، پیچیده، قانونمند و معنادار است و در نتیجه به هدفی می‌رسد که بعداً این موضوع را تشریح خواهیم کرد و این خود دلیلی است بر وجود قانونگذار و هدایت کننده. حال اگر آنها نپذیرند که این قانونگذار یا کسی که از طرف او آن را قانونمند ساخته است و اینکه این قانون همان دلیل متافیزیکی و غیبی ظهور او بر روی زمین بوده است و همچنین اصرار داشته باشند که این پدیده فقط از طریق وسایل و ابزار طبیعی پدیدار شده است و غیر، چگونه می توانند غفلت کنند و نادیده بگیرند که رسیدن آن به هدف قانونمند بودن و معنادار بودنش که باعث عملیاتی شدنش شده است دلالت دارد بر وجود شخصی هدف گذار که آن را قانونمند کرده و به وسیله آن سخن گفته است. آیا رواست پس از ساخته شدن موفقیت آمیز یک ساختمان یا پل از قانونمندی آن و اینکه آن قانون بر اساس قواعد مهندسی نوشته شده است سخن به میان آوریم و نویسنده آن را فرد مطلع و دانایی به شمار آوریم، ولی هنگامی که با نقشه ژن‌ها مواجه شویم که در عمل پیاده شده است همان سخن را بر زبان نرانیم؟ آیا زبان گفتاری ما دلیلی است بر اینکه ما معانی و مفاهیم را درک می‌کنیم و منظورمان همان است که بیان نموده ایم؟ ولی زبان ژن‌ها حکایت از آن ندارد که واضح آن یا کسی که به این زبان سخن می‌گوید می‌داند چه می‌گوید و به دنبال دستیابی به معنا یا هدفی مشخص است؟ به نظر من هر فرد عاقلی تأیید می‌کند که اگر زبان ما نشان می‌دهد که ما گوینده هستیم و می‌خواهیم به معنایی برسیم، زبان ژن‌ها نیز دلیلی است بر اینکه ورای آن گوینده‌ای هدفدار وجود دارد. به ویژه اینکه وی به اهداف روشن و واضحی که اکنون کاملا برای ما شناخته شده رسیده است، مانند هوشمندی یا سازوکار بقای موجود برتر.